بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. احتجاج های سگانی این بخش بر اساس محاوره است نه احتجاج ابتدایی. قانون محاوره ادب خاص خود را دارد. اولا با عاطفه و جاذبه همراه است، ثانیا زیرا با مخاطبی همراه است که قصد هدایت او را دارد. در این حجت سوم مانند حجت اول دوم از اون مبادی حق کمک گرفته شده است. بالاخره قیاس چه به صورت اقترانی چه به صورت استثنایی بخواهد تقریر بشود، مبادی او باید روشن باشه، مورد قبول باشه، معقول باشه و مقبول. در جریان هدایت این اصول مقبول است و معقول که حقی در عالم وجود دارد. این طور نیست که حق در عالم وجود نداشته باشد، باری به هر جهت باشد و این حقی که در عالم وجود دارد مطلوب هست، یعنی فطرت انسان، طبع انسان، ساختار انسان رو میپذیرد و اگر احیانا کسی بیراه میرود از باب خطای در تطبیق است، اون را حق میداند. حالا اگه کسی عمرش در یه راهی صرف کرده است برای اینکه اون را به عنوان یک کار خیر تلقی کرده است، حالا در تشخیص اشتباه کرده است، مطلب دیگه است. پس حق هم موجود است در عالم اولا، هم مطلوب است ثانیا، و هم مجهول است ثالثا. اینطور نیست که در همه مسائل حق معلوم باشد، در همه گرایش ها حق معلوم باشد، در همه مکتب ها معلوم باشد به صورت شفاف و بدیهی که حق با کدوم مکتب است، در همه عمل ها هم حق بودن برخی ها شفاف باشد. این طور نیست. پس حق مجهول است ثالثا. راه رسیدن به حق در عالم وجود دارد رابعا. این چه نیست که حق در عالم موجود باشد، مطلوب باشد، به انسان در جستجوی او هست ولی راه نیست. چنین چیزی برای کسانی که مبدأ را قبول کردن برهانشون، حد وسطشون این است که این کار مخالف حکمت است. مخالف حکمت است که حق را خدا بیافریند، موجود باشد و گرایش به حق را در نهاد انسان‌ها تعبیه بکند، مطلوب باشد و راه رسیدن به او مجهول باشد ولی دسترسی ممکن نباشد، معما باشد در عالم. این نیست. این با عنایت الهی و حکمت خدا سازگار است. و اگر قبل از بحث معرفت حق باشد، توحید باشد و خداشناسی باشد، اونایی که معاذ الله کاری با مبدأ ندارن این رو به عنوان مقدمه حدسی قبول میکنن، نه مقدمه برهانی. میگن عالم برابر یا به طبیعت اسناد میدن یا به علل و عوامل دیگر، میگن عالم منظم است. چطور اگه یک میکروبی، یه ویروسی، یه دردی رو پیدا کشف کردن، تمام نیروها را بسیج میکنن تا داروش کشف بکنن؟ اگه به اینها بگید آقا این همین جوری هست، اصلا بی داروست، بی درمان است، باورشون نمیشود. میگه مگه یه چیزی ممکنه دارو نداشته باشد؟ ممکنه یه مرض در عالم باشه درمان پذیر نباشه؟ تمام نیروها رو بسیج میکنن برای کشفش. معلوم میشه معتقدن یه نظمی در عالم هست دیگر. حالا باید به اون ناظم پی ببرند و متاسفانه پی نمیبرند، مطلب دیگه است. پس برای موحد این مقدمه برهانی است، زیرا با حکمت خدا سازگار نیست. برای ملحد میتواند برهانی باشد رو مقدمه حدسی، که این با نظم عالم هماهنگ نیست. پس راهی هست، میمونه راهنما. اون راهنما کیه؟ پس الحق موجود، الحق مسلوب و طریق الیه مجهول و الوصول الیه ممکن و لابد له من الهادی. اون هادی کیه؟ این سه چهار مقدمه به مبدأ مطوی که برخی از اینها بدیهی هن، بعضی ها بالقوت الغریبت من الفعل بدیهی هن، اینه در این احتجاج دخیل هن. لذا از هادی سخن به میان آمده است، نه از وجود حق، نه از مطلوب بودن حق، نه از مجهول بودن راه، نه از امکان وصول. از اون چهار مقدمه سخنی به میان نیامده. اینا مطوی است، یا بدیهی است، یا بالقوت الغریبت من الفعل بدیهی است. سخن از هادی است، که هادی کیه؟ مثل اینکه در حجت اولا سخن از رازق بود، برای اینکه رزق معلومه. در سخن از حجت دوم سخن از مبدع و معید بود، برای اینکه اصل خلقت که مشخص است، اعادش هم طبق براهین قبلی معلوم شد که بالاخره اگر معادی نباشد عالم چیز باطلی است، هر کس هر کاری کرد کرد دیگر. اگه یه حسابی نباشد، یه کتابی نباشد، یه بهشت و دوزخی نباشد، یه پاداش و کیفری نباشد، هر کار کاری کرد کرد. عادل و ظالم میشه ثواب، موحد و ملحد میشه ثواب. برهان قرآن کریم هم این است که افنجعل المجرمین کالمسلمین فما لکم کیف تحکمون. اگر معادی نباشد معاذ الله، موحد و ملحد یکسانند، عادل و ظالم یکسانند، چون هر دو میمیرن، معدوم میشن. و لا میزه فی الاعدام من صورتم. حالا معدوم که شدن، اگر موحد معدوم شد، ملحد هم معدوم شد، عادل هم معدوم شد، ظالم هم معدوم شد، به اینها امتیازی نیست. که اگر معادی نباشد معاذ الله، عادل و ظالم علی الصواب، مجرم و متقی علی الصواب. افنجعل المجرمین کالمجرمین والمجرمین کالمسلمین فما لکم کیف تحکمون سواء محیاهم و مماتهم ساء ما کانوا یعملون. خب طبق اون براهین پس مسئله معاد میشه ضروری، منتها دنبال معید جستجو میکنن که کی زمامدار معاد است. در این حجت سوم هم همین طور است. طبق اون سه چهار مقدمه تمام اون راه ها روشن است، عمده هادی است. فماد افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدو لا یهدی الا یهدا. این یه وقت. بخش دیگر این است که ما یه وقتی هدایت علمی میخواهیم، که میخوام فهمی این مطلب ریاضی چیور حل میشه، این مطلب طبیعی چیور حل میشه، این مطلب پزشکی چیور حل میشه. اینجا جای انظر الی ماقال است. انسان به مطلب علمی کار داره، حالا گویندش هر کی میخواد باشد. ما با قائل که کار نداریم، با قول کار داریم. اینجا انظر الی ما قال است. یه وقتی سخن از هدایت است، سخن از پیروی است، سخن از سرسپردن است، سخن از پذیرش رهبری و زمامداری است. اینجا انظر الی ما قال و بنظر الی من قال. حرف خوب نگاه بکن، یک ببین کی گفته، دوتا. این همون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه است که در ذیل آیه سوره عبسه مرحوم کلینی نقل کرد و غالب شما همین حدیث شریف رو مستحضری. اونجا که از خدا سبحانه فرمود فلینظر الانسان الی طعامه، انسان نگاه کند به غذای او، خودش غذایی که میخورد ببیند این غذا چیست. اونجا این حدیث نورانی رو مرحوم کلینی نقل کرده زیر این آیه که وجود مبارک معصوم سلام الله علیه فرمود فلینظر الانسان الی طعامه، هم طعام ظاهرشان میشه که حلال است، حرام است، سودمند است، زیانبار است، سمی است، غیر سمی است، هم طعام باطن و غذای باطنشان میشه. ای فلینظر الانسان الی علمه لیأخذ ام من یأخذ، این علمی که میگیره از کی میگیره، حرف از کی میشنوه، چون میخواد برابر این حرف حرکت بکند دیگه، ببین از کی میگیره، این طعام روح را از کی میگیره. فلینظر الانسان الی طعامه ای الی علمه لیأخذ ام من یأخذ. پس هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال. اینجاست که اون بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که اونها گفتن لا حکم الا لله، همون کلمه تو حق یراد و به الباطل. یه وقت از انسان بحثای توحیدی دارد، بل خب همه میگن ان الحکم الا لله دیگه، خدای سبحان فرمود تنها حاکم جهان خداست، و این سخنی است حق. هر کس این سخن را میگوید کلام خدا را دارد برای دیگران بازگو میکند و حق است. یه وقتی چهار تا خوارج پشتر است امیر این شعار رو میدن که لا حکم الا لله، حضرت فرمود کلمه تو حق یراد و به هل باطل، شما منظورتون این نیست که حاکم حقیقی خداست، منظورتون این است که حکومت من باطله، حکومتی در کار نیست. اینجاست که فرمود کلمه تو حق یراد و به هل باطل. در این گونه از موارد هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال. چون شما میخواد عمل بکنید، راه بیافتید، دنبال کی میخواد راه بیافتید؟ اگر یه معادله ریاضی را کسی دارد، جدولی را دارد برای شما حل میکند، بسیار آخه شما چی کار دارید؟ این آقا کیه؟ یه بیماری را داره تشخیص میده، داره شما چی کار دارید؟ این آقا کیه؟ شما که نمیخواد پیروی و حرکت کنید که. یه وقتی میخواد کارهای سیاسیتون، اجتماعیتون، تعلیم و تربیتون رو به روال او هماهنگ کنید، اینجا هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال. تو این بخش ذات اقدس الهی هم تنها کسی که مردم رو مقصد میرساند و تمام اون امور چهار پنجگانه را به عهده دارد خداست. و اگر اولیای الهی معصومان اهل بیت علیهم السلام مصداق تنزیلی این آیان، برای اینکه اینا حرف خدا را میزنن، از خودشون که ندارن که، اینا در مسائل دینی همشون مثل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، این تو نیست که معذره از خودشون بگن که. خب اگر کسی معصوم شد، یا حسین و منی و انا من حسین شد، یا انا و علی جان ابا با حاضر امه شد، یا انا و علی جان نفس واحد شد، بالاخره یه روح هم، یا اونطوری که در زیارت جامع کبیر آمده است که شما همتون یه نورید، بالاخره همشون در این مجرا ما ینطق الا ان هوا ان هوا ان هوا لا یحیی هست، تو مسائل اعتقادی، تو مسائل دینی، تو مسائل شریعت و منهاج، بالاخره حرف خدا رو میگن، جد نه از خودشون میگن نه از دیگری میگن. خب همان است دیگر، بله، چون تو همین زیارت جامع کبیر در شما یک نور بودید، حالا اینجا 14 نفرن، واقعی اینهاست که یک نور دیگه. فرمود شما نور واحد بودی، حقیقت واحد بودی، حالا تو نشه کثرت به چهار چهارده تن ظهور کردی، یه حقیقت. حالا اگر این است، چند تروایی از ذیل همین آیه است که لابد مرازه فرمودید که ما مردم رو به حق دعوت میکنیم، به احتیاجی نداریم که از دیگران کمک بگیریم، فقط از خدا مدد میگیریم. خب پس منظور از هادی تنها هدایت علمی نیست که با انظر الی ماقال تأمین بشود. هدایت های علمی و عملی هست و در هدایت های علمی و عملی هم انظر الی ماقال هم انظر الی منقال. مطلب دیگر آن است که برخی ها ممکن است که به یک حقی سخن بگویند اما معتقد نیستند. چون بحث های قبلی هم ملاحظه فرمودید که عقیده اون گره دوم است نه گره اول. یه وقت هست کسی عالمانه حرف میزند ولی باور ندارد، این عقد اول رو دارد. قضیه رو عقد میگن برای اینکه بین موضوع محمول گره خورده است. وقتی کسی میگوید الف با است، این است گرهی است که موضوع محمول رو به هم میبندد. این که تو منطق ملاحظه فرمودید و تو سم القضیه تو عقدا سر شمینه، برای اینکه بین موضوع محمول گره خورد. اینا تو محدوده علم است. یک عالم متدین محصول این علم را با جان خود گره میزند، میشود معتقد. این میشود عقیده، این میشه عالم با عمل، برای اینکه علم را به جان خود گره زد، باور کرد. چون گره زد این جان همراه علم هست، علم هم نور یغزه فردافی قلب منش. برخی ها فقط همون گره اول رو دارن، یعنی بین موضوع و محمول رو خوب رابطه برقرار میکنن، خوب تو سخنرانی میکنن، حرف میزنن، کتاب مینویسن، اما باور نکردن. خب پس اگه کسی متکلم بالحق باشد باور نکند، یا باورش خیلی ضعیف باشد به عمل صالح منتهی نشود، یا به عمل برسد ولی عملش منافقانه باشد، هیچ کدام از اینها هدایت به حق نیست. برای اینکه باطل راهی به سوی حق نیست، حق یه راه خاص خودش دارد و از راه مخصوص که صراط مستقیم از تیم میشه میگذرد. تنها کسی به حق دعوت میکند که به حق معتقد باشد، برابر حق عمل بکند و عملش هم خالصانه باشد و دعوتش هم خالصانه باشد. به ذات ذات اقدس اله است که خودش علی صراط مستقیم است، ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی کارهای خدا مستقیمه، او بر منهاج عدل رفتار میکند و ما یزد مربوک اهدا. کار ذات اقدس اله حق است، عدل است، ان ربی علی صراط مستقیم است و ماننده اون. چنین مبدعی اگر انسان‌های کامل را بپروراند، گذشته از این که مردم را از نظر هدایت به معنای ارائه طریق راه نمایی میکنن، هدایت به معنای ایثار مطلوب را هم به عهده دارن، اینا را به مقصد میرسانن. این همون هدایتی است که سوره مبارکه نور بیان کرده، فرمود ان تطیعوه تهتدوا، یا تو سوره صف تقابون در سوره تقابون فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه، ای کسی به خدا ایمان بیاره خدا قلبش هدایت میکنه. این هدایت که هدایت تشریعی نیست، چون هدایت تشریعی همان است که هدن للناس است و این شخص فهمید و پذیرفت و عمل کرد و مؤمن شد. فرمود پاداش ایمان شما اینه که شما رو به مقصد میرساند، اصلا از گناه بدتون میاد، به مقصد میرسید، به تدریج یکی پس از دیگری برای شما روشن میشه. اینها در درون دل انسان ها به صورت مطوی هست. انبیاء علیهم السلام که یسیر لهم دفائن العقول است، این چیزا رو میشکافن، این مقدار گرد و غبار را، خاک ها را، برطرف میکنن، به انسان نشون میدن، میگن اینا هست یا نه؟ میگه بله هست. میگه حالا که این مبادی رو قبول کردی، هادی اینا کیه؟ این چیه نیست که مبادی و مقدمات رو از خارج به بشر بیاموزانن تا بشر بگوید که در کل واحد بگه تازه اول رو کلام، تازه اول رو کلام، تازه اول رو کلام، الحق موجود ام لا، هذا اول کلام، الحق مطلوب ام لا، هذا اول کلام، الحق مجهول ام لا، هذا اول کلام، الطریق الی الحق مجهول، هذا اول کلام. اینا نیست، همه اینها بدیهی است برای مردم. و اگر احیانا شفاف نیست، برای که یه مقدار غفلت روش گرفته. این تعلیم ها و این موعظه هایی که انبیاء علیهم السلام دارن کارش اینه که این گرد و غبار را رفت و رو میکنن، یسیر لهم دفائن العقول میشود، اون دفینه ها و اون گنجینه های درونی روشن میشود. حالا که روشن شد، اینا رو شکوفا میکنن. چجوری شکوفا میکنن؟ یه چیزی رو زمیمه اینا میکنن نتیجه میدهد. اینه که بگن سوال و جواب اثر دارد، همین است. اینا زمینه را فراهم میکنن تا از طرف وحی الهی یه چیزای زمیمه این بشود و اینها بازده خوبی داشته باشد. این احتجاج ها این سمت را دارد، لذا با جاذبه همراه است، به عنوان سوال جواب همراه است. از یک سو تعیین تکلیف نمی کنند، نمی گن حتما این را قبول بکنید، لفظی را می گویند که معناش اینه که حتما این را قبول بکنید، ولی اون حتما قبول بکنید را نمی گن. یک کلمه می گن که پیامش قبول حتمی است، ولی آهنگش آهنگ انتخاب است. مثل که انا و ایاکم لعلا هدن و فی ضلال مبین. خب وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این دیگه علا بیعت من الله بود، خدا فبود انک لعلا صراط المستقیم. اما در مقام گفتگو و محاوره به مشرکان حجاز فرمود بالاخره یا حق با ماست یا با شما دیگه، یا ما هدایتیم یا شما، یا ما بزرارتیم یا با شما. این ادب محاوره است که با جاذبه و عاطفه همراه است. انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. اینجا هم همین است. اینجا فهمود به این که من یهدی الالحق احق و ان یتبع من لا یهدی الا یهدا. اینجا دیگه جای احق نیست به حسب ظاهر، اینجا جای حتمی است، اینجا جای قطعی است. یعنی کسی که به ذات هدایت میکند به ضروره او هادی است، او هم مقدمه. اما نمیفهمد به ضروره، نمیفهمد قطعا، نمیفهمد حتما، میفهمد به اینکه این احق است یا نه. یعنی انتخابش با شماست، شما کدوم ها ترجیح میدید. وقتی انسان به باطنش، یعنی به درون این منه باطل مصطلح یه مقدار تدبر میکند، بگد این افعال افعال تعیینیست، این تفضیلی، یعنی خود طرف میفهمد، منتها لفظش لفظ ترجیح هست که انتخاب با شماست، کدوم انتخاب میکنی؟ با لفظ ترجیح ذکر میکند، ولی معنا تعیین است نه ترجیح. پس هم افعال تفضیل سوره احزاب، اولو الارحام بعضهم اولا بعضن، این یعنی حتما، نه یعنی رجحانا. اگر افعل تعیین را به جای افعل تفضیل به کار ببرن، یعنی حتمی است. و اگر افعل تفضیل را به جای افعل تعیین به کار برن، یعنی اینجا جای عاطفه و جاذبه و نرم رفتاری و نرم خویی و با گذشت و با ادب محاوره همراه است. وگرنه تو بحث‌های علمی کسی مسامحه نمی‌کند که. بنابراین خود طرف می‌فهمد که این افعال افعال تعیین است. منتها مثل اینجا یا انا و ایاکم لعلی هدن و فی ضلال مبین از همین قبیل است. منتها با ادب محاوره همراه است. اینجا فرمود افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. بعد در پایان فهمت مالکم کیف تحکمون. مبادا خیال کنید که این همه جا تخییر است، همه جا بالاخره حرف نهایی اینه. چی شما دارید حکم میکنید؟ ادب گفتگو یه حساب هست، اون پیام قاطع حساب دیگر است. بعد هم فهمود به این که فما یتبعو اکثرهم الا زن، اینا تو مسائل علمی زن مدارن، تو مسائل عملی هوس محورن. در سوره مبارکه نجم به هر دو قسمت اشاره کرده است. آیه 23 سوره مبارکه نجم این است: ان هی لا اسماء سمیتمو انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. اینا تو بخشای علمی برابر با گمان حرکت میکنن، نه جزم و یقین. تو بحث های عملی برابر با عقل عملی و محبت الهی و امثال اینا حرکت نمی کنن، برابر با هوس. پس عده متحرک بالهوس حیوان این است، نه متحرک بالاراده. متحرک بالاراده انسان است اگه اراده درست معنا بشه. حیوان متحرک بالهوس است، یعنی اونجا که یک حیوان لگد میاندازد دلیلی ندارد، اونجایی که به یک علفی حمله میکند دلیلی ندارد. از او سوال بکنید که خب بالاخره علف که مال صاحبت نیست، مال این باغ نیست، مال جای دیگه است. میگه من چیکار دارم که علف کجاست، مال کیه؟ من چیکار دارم این جایی که لگد زدم این ظرفی است بلوری، من لگدمو میزنم؟ خب این متحرک بالهوس است. و اگر کسی خواست این بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که به جابر فرمود خودتون رو بر قرآن عرضه کنید همین است. یعنی تو بحث‌های اصولی ملاحظه فرمید برای تشخیص حجیت خبر واحد چه معارض داشته باشد چه نداشته باشد، انسان باید روایت رو بر قرآن عرضه کنه، چون مثل قرآن کسی حرف نمیزنه و اما مثل روایت حرف میزنه. در اونجا نفرمودن اگه یه روایتی مخالف با قرآن بود فضربوه علی الجدار. اینجا محترمانه گفتن اگر دیدید کاراتو مخالف با قرآن است، مطابق با قرآن نیست، سرتون رو به دیوار بکوبید. این عرضه بر قرآن منوش همینه دیگه. اگر سرت به دیوار کوبیدی کم کم چهار تا قطره اشک می‌ریزی به روبران میشی. خب خودت عرضه کن بر قرآن، اگه مخالف قرآن بودی چیکار بکن؟ فضربوه علی الجدار دیگه. و این آدم رو میسازه، یکی دو بار که سرش به دیوار بزنه تنهایی کم کم تربیت میشه. خب پس بنابراین این که واقع کسی میگد که من هرچی دلم میخواد میکنم، این همینه دیگه. این چنین نیست که قرآن بخواهد مثلا یکی سیر سبولن کنه، فوش بگه که این که باید این هم الا کر انعام بر هم ازر. اینا متحرکی به الهوس هم، نه متحرکی به اراده. این کسی که میگد من هرچی دلم میخواد میکنم، هر چه دلم بخواهد میگویم، همین. فرمود اینا تو مسائل نظری علم و قطعی ندارن، فقط گرفتار مذهنن. تو مسائل عملی هم برابر هوس کار میکنن. این یتبعون الا الظن تو بخشای علمی، به ما تهبل انفس تو بخشای عملی. اومد کارشون هم تنها این نیست که مثلا حالا بگن من این مد دوست دارم چون میپسندم، این بازی را دوست دارم، این طرز زندگی را دوست دارم. تنها در این جاها خلاصه نمیشه تا با بگیم مثلا مسائل شخصی است و قابل اغماز است. اینا دست به کشتار میزنن برابر این یتبعون الا الظن و برابر ما تهوی الانفس. تو آیه 70 سوره مبارکه مائده این است که لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هر وقت انبیا آمدند، حرفهایی زدند، معارفی آوردند که مطابق با هوس اینها نبود، یه عده تکذیب میکردن، یه عده میکشتن. در تفسیر المنار میگوید که استاد من یعنی محمد عبدو وقتی سفری کرده بود به اروپا، بعضی از بزرگترین فلسفه دانای علم اخلاق اروپا گفتن الان سخن از اخلاق و دین در اروپا خبری نیست، دین اینها همون قوه است. یعنی قد افلح الیوم من استعلا، اون وقت به شیخ عبدو گفته بودن. با گذشت جنگ جهانی اول و دوم و این جنگ های خانمانسوز ویرانگر خاورمیانه که هر روز استکبار جهانی مخصوصا آمریکا و انگلیس جا میندازن، همینه که اگر یه چیزی مطابق با حماس اینها نبود فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون. تا اونجا که میتوانن که میجنگن، نشد که میگن این حرفا ارتجاع است. اینا بنابراین متحرک به حواسن، نه متحرک به اراده. در این بخش از محل بحث فرمود و ما یتبع اکثرهم الا ظنن. این تنوین ظنن تنوین تنکیر است به تحقیر. آخه بعضی از ظنون است که قابل اعتناست. انسان زحمت کشیده، تلاش کرده، بالاخره از راه های دور یک مزنه پیدا کرده. بعضی از ظنون است که دم دستیه. این تنویل، تنکیر، تقلیل، تحقیر زنن برای همینه، صرف یک گمان، اونم گمان عالمانه. نه ما یتبع اکثرهم الا زنن، اون اقلی که این زنم ندارن بلکه جزم برخلاف دارن، منتها به جهد و بها وستهی غنت ها انفسهم ظلمن و کذا و کذاست. اونا مستکبران این کار میکنن، اما اکثرشون اینن. بعد فهمود این نزنه لا یغنی من الحق شیئا. ما گفتیم شما به حق باید دعوت بشید. حق موجود است، حق مطلوب است، حق مجهول است، راه رسیدنش ممکن است، هادیانی هم هستن. این پنج اصل رو به شما گفتیم. شما قبول دارید حق موجوده، قبول دارید حق مطلوبه، قبول دارید مجهول شفاف نیست، قبول دارید باید به دنبالش رفت، اما خودتون را معیار تشخیص قرار میدید و مزنیتون را راهنما میدونید و میلتون را هم میزان الحقیقه. هرچه گمان کردی این میشه تشخیص، هرچه مطابق با میل شماش میشه میزان الحقیقه. این دماسنج چه کار میکنه؟ این دماسنج روشن میکنند که در جهارت چقدر دیگه. این تبسنج همین کار میکنند. فهمو این هوس شما مثل دماست، دماسنج است، این میزان الحقیقه است. هرچی مطابق میل شما بود میشه حق، هرچی مطابق میل شما نبود میشه باطل. بنابراین شما با این معیار حرکت کردید، چیزی هم گیرتون نیامده. این نزنه لا یغنی من الحق شیئا، شما رو بی‌نیاز نمی کند. اون کسی که به دنبال حق حرکت کرده حالا شده غنی، چون حق را دارد، به همراه دارد، به طاعت او غنا. اگر کسی پیروی حق کرده است، ان العلم یغنی من الحق شیئا، ان القرآن یغنی من الحق شیئا، ان السنت یغنی من الحق شیئا، ان حجت الله تغنی من الحق شیئا و ما الی ذلک. اما ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اگه کسی تابع وحی بود، تابع برهان بود، تابع قرآن بود، تابع سنت معصومین بود، یغنی من الحق شیئا میشه طاعت او غنا. نشد خسرت دنیا و الاخره. فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بعد فهمو تو بخشای علمی هر چه کاری کردید خدا علیم است، تو بخشای عملی هر چه کردید خدا علیم است. ان الله علیم بما یفعلون. مطلب دیگر این است که این که فرمود افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، یعنی خودش نیازمند به اهتداست تا هدایت بشود وگرنه مهتدی نیست. این اطلاق شامل هر دو گروه می شود. اون شامل اطلاق امن لا یهدی. این لا یهدی یعنی ذاتاً مهتدی نیست، یا اصلاً مهتدی نشود مثل سنم و وسن، یا مهتدی بالغیر است مثل فرشتگان و قدیسین بشر و امثال ذلک. لذا اون مستثنامل مطلق است، این مستثنا قسم خاص رو استثناء میکنه و بین مستثنا و مستثنام هم هماهنگی است. اما لا یهدی یعنی لا یهتدی، این شیء موجود، این معبود شما مهتدی نیست، یا اصلا مهتدی نیست مثل سنم و وسن، یا مهتدی هست بلغیر اون داخل در الا این یهده است. بنابراین اونی که مهتدی نیست یا اصلا مهتدی نشود یا مهتدی بشود بلغیر، هیچ کدام از اینها معبود نیستن، زیرا اینها بالقول المطلق لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اون آیاتی که فرمود اینا یعبدون من دون الله ما لا یملک لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا موتا ولا نشورا که مطلقه، که اینطوری که شامل ملائکه یا قدیسین بشر نشه، که اون هم لا یملکون لانفسهم نفعا لا یملکون نفسی نفعا ولا ضرا. وجود ما را که رسول خدا صلی الله علیه و سلم که از همه اونا کامل تر است همین دعا را میخون، که من به تو پناه میبرم، استغفار میکنم، استغفار بنده ای که لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا دیگه. خب پس بنابراین اون مستثنامه مطلق است و یک قسمش در مستثنا استثناء شده است و هر دو قسم را در بر میگیرد، و اونهایی که مثل سنم و وسنن اینها بر اون عدم اهتداشون باقی هست. یه بیانی سیدن استاد رسول الله علیه دارد که هدایت هم با لام متعدی میشه هم با الا. این چنین نیست که اگر با لام متعدی شد بنای تعلیل باشد، این سخن حق است، ولی نکته تعبیر چیه؟ نکته تعبیر در جایی که هدایت را با الا ذکر میکنن بیان مقصد است، نکته تعبیر در جایی که با لام ذکر میشود تقویت و تعلیل است، نه لام برای تعلیل باشد تا اشکال ایشون وارد بشه. ایشون فرمود اون جایی هم که هدایت با لام استعمال میشد معنی خاص خودش دارد، نه اینکه لام برای تعلیل باشد. این بیان حق است، اما این تفنن در تعبیر، این تفاوت در تعبیر برای رعایت اون نکات مستور است. الحمدلله رب العالمین.